بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در رابطه با خصوصیت جمع صحبت کردیم که جمع چه خاصیتی داره، اساسا روح جمعی چه خاصیت داره، چه آثار مثبت و چه آثار منفی. گفتیم انسان از جمع خیلی تاثیرپذیر هست. حالا اگر جمع محتوای الهی باشه، خب تاثیرات هم الهی است، و اگر محتوا شیطانی باشه، تاثیرپذیریش هم به همون مقدار قوی خواهد بود. در تو مجالس اهل بیت علیهم السلام صحبت کردیم که مجالس اهل بیت ترکیبی داره که جای دیگه این ترکیب وجود نداره، و چون ترکیب معرفتی علمی و عملی هستش، و گفتیم برای اینکه یک انسان ساخته بشه باید چند مرحله رو بگذرونه. یک مرحله، مرحله شناخت هست و کسب معرفت هست. یک مرحله، مرحله عمل هستش. ایمان رو که تشریح کردیم گفتیم ایمان اقرار به زبان هست و عمل به ارکان هستش. اقرارم بعد از این حاصل میشه که انسان در شناختی حاصل باشه. در مجالس اهل بیت همه این مراحل وجود داره. جای دیگه ما نمیتونیم این قدرت رو پیدا بکنیم. هم فهم وجود داره، اطلاعات وجود داره، هم اقرار به زبان وجود داره، چون شخص فرصت اظهار داره همه اون چیزایی رو که یاد گرفته، و هم فرصت عمل داره. تو خود اون مجلس فرصت عمل داره و به نحوی میتونه ایمان خودش رو در صحنه عمل تو خود همون مجالس اثبات بکنه. بعضی از خصوصیات رو توضیح دادیم، در رابطه با خصوصیات های تربیتی رو توضیح دادیم، شور رو توضیح دادیم، نماز اول وقت رو گفتیم، عبادت رو گفتیم. بعضی از خصوصیات ها رو که تو این زمینه بود دیگه بینندگان انشاءالله یادشون باشه. خب ما برای اینکه یه نظم بیشتری پیدا بکنیم توی بحث، اول یه قالب بریزیم تا توی این قالب راحت‌تر بتونیم آثار تربیتی رو بررسی بکنیم. یعنی ببینیم چی می‌خوایم ما اصلا از تربیت اسلامی، تربیت اسلامی باید به کجا منجر بشه، و تربیت رو هم فقط تربیت فرزند ندونیم، بلکه تربیت خودمون. اساسا یک انسان در تربیت اسلامی باید به کجا برسه؟ شاخصه این که آیا یک انسان رشد کرده یا رشد نکرده، یک شخصی اسلامی تربیت شده یا نشده، انسانی تربیت شده یا نه، چی هستش؟ قرآن کریم در آیه 24 سوره مبارکه توبه سه تا شاخص مشخص میکنه که اگر کسی به این سه تا شاخص نزدیک بشه، نشون دهنده این هستش که حیات انسانی رو پیدا کرده، و الا نه. و هرچند با صورت های مقدس خیلی ارتباط داشته باشه، ولی رشد انسانی نکرده. اون سه تا شاخص حب به خداوند، حب به اهل بیت و جهاد در راه خدا هستش. و میفرماید که اگر 8 چیز در نزد شما محبوب تر از 3 چیز باشند، شما رشد انسانی ندارید. این رو تعبیر به فسق میکنه، اونم به خاطر ساختار وجودی انسان هستش که من در این رابطه توضیح میدم. اون 8 چیز سیاه هستن: حب خانواده، یعنی محبت آبا، ابنا، اخوان، ازواج. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، پدران که خب مادران رو در بر میگیره، پسران که دختران هم در بر میگیره، برادران که خواهران رو هم در بر میگیره، و همسران و عشیره. این 5 تا به اضافه اموال و اقترفتموها، تجارت و تخشون کسادها، و مساکن و ترزانها. اموال، شغل و تجارت و خونه ها، در واقع 8 تا شاخصه مهم از طبیعت گرایی رو، دنیا رو معرفی میکنه. همین 8 تایی که باعث شد هزاران نفر امام حسین علیه السلام رو تنها بگذارن و حضرت کار به اونجا کشیده بشه.
دقیقاً.
قرآن میفرماید که اگر این 8 تا محبوب تر از اون 3 تا هستن، منتظر دردسر و عذاب و گرفتاری باشید. والله لا یهدی القوم الفاسقین، که خدا قوم فاسق رو هدایت نمیکنه. فسق یعنی خروج از حد طبیعی یه شی. وقتی یه شی حالت طبیعیش رو از دست میده، اصطلاحا بهش میگن فاسق شده. حالا طبیعی عمل نکنه، یه چیزی، یه طبیعتی بر وفق جوری که خلق شده عمل نکنه. طبیعت انسان، اون نهاد انسان به این سمت هستش که کمال خواهه، به سمت کمال مطلق در حرکته، عاشق کمال مطلقه. یعنی از هر کمال محدودی هم خوشش بیاد، به خاطر این هستش که یه بوی از کمال مطلق داره. ولی هیچ وقت با یه کمال محدود هیچ وقت نمیتونه بسنده کنه، همیشه بالاترش رو میخواد، میخواد بکشه بالاتر. عشق به الله و حقیقت لا اله الا الله که جلسات قبل هم توضیح دادیم جزء فطرت انسان هست. اگر انسان همینطوری حرکت به سمت الله نداشته باشه، معلوم است که قواش داره تحلیل میره و قواش داره به خسران کشیده میشه، به خسارت داره میره. خب خداوند میفرماید که اگر شما تو رشد تو حرکت اسلامی خودتون در مسائل تربیت اسلامی به اینجا رسیدید که خدا عزیزترین کس برای شما بود، یعنی چی؟ مطلق رو ترجیح دادید به محدود. اگر مطلق رو ترجیح دادید به محدود که خب معلومه طبیعی دارید عمل میکنید، دارید میرید به سمت مطلق. اما اگر محدود به مطلق ترجیح دادید، یعنی طبیعی دیگه عمل نمیکنید. همونطور که عرض کردم، شاید مثلا کسی بگه من مثلا دیپلم رو بیشتر از لیسانس دوست دارم، خب این طبیعی نیست دیگه. یا علم کم و بیشتر از علم زیاد دوست دارم، این طبیعی عمل نکرده. چون انسان فطرتش کمال خواهه، باید به بالا بره. بنابراین وقتی خودشو محدود کرد تو اینجا، یعنی حرکتش متوقف شده. پس قرآن میگه اگر اون 8 چیز محبوب تر از این 3 باشن، شما دچار انحراف در حرکت شدی، یعنی دچار فسق شدی.
مثل انواع این اسم ها که انسان رو زندگی رو محدود فقط محدود به این دنیا کرد.
بله دیگه، هر اسمی که انسان رو محدوده، هر مکتبی که انسان رو محدود بکنه، یعنی از بی نهایت بودن درش بیاره، خیانت در حق انسانه، ظلمه، دروغ هم هستش، چون خلاف فطرت انسان هستش. پس ببین شاخصه های انسانی در نظر قرآن 3 هستن، خیلی شفاف هم هستش. این خیلی شفاف، هر کس میخواد بره مثلا مجموعه نمازاش، مجموعه روزه هاش، حجاش، کربلا رفتناش، سوریه رفتناش، عبادت هاش، تا الان با او چی کار کرده، باید به این 3 شاخص توجه کنه. آیا عشق خدا در طول زندگی زیاد شده در دلش یا نه؟ دلتنگیش برای خدا، عشقش به خداوند، اصالت خداوند نسبت به همه چیز. 2، عشق به رسول و اهل بیت علیهم السلام. حالا کسی بگه تو این آیه چرا فقط شما میگید رسول، چرا میگید اهل بیت؟ چون 4-5 آیه دیگه خداوند تبارک و تعالی مودت اهل بیت رو تاکید کرده.
درست.
که ما با هم توجه به اون آیات داریم عرض میکنیم از نظر قرآن. و یکم حب به جهاد. حب به جهاد، جهاد باید دوست داشتنین ترین چیز تو زندگی انسان باشه.
عجب.
بعد از خدا و 14 معصوم.
کدوم جهاد؟
جهاد در راه خدا، یعنی که انسان بخواد خودش رو به خدا برسونه و بخواد موانع تحقق دین الهی رو برطرف بکنه. هر چیزی که با حق هست. هر چیزی که با حق در تعارض باشه انسان نخوادش، دوستش نداشته باشه و بخواد برطرفش بکنه. البته اینجا خب بیشتر مفسرین همینجور معنا میکنن، یعنی میفرمان همون جهاد اصغر، یعنی جهاد نظامی، جهاد در راه خدا. ولی خب جهاد معناش عام‌تر هستش. ما همونم که بگیریم خیلی مهم هست. حالا بعدم توضیح میدیم راجع به شاخص‌های مجلس اهل بیت که چه کار میکنه. پس این شاخص اول باید مد نظر ما باشه. که ما باید اگر زندگی معنوی شروع کردیم، ازدواجی صورت گرفت، تربیتی صورت گرفت، محصول تربیت در فرزندان ما، در خود ما، رفتیم کلاسی، جلسه قرآنی، تفسیری، عرفانی، پای درس کسی رفتیم، طلبه شدیم یا جایی درس خوندیم، به عبادت مشغول بودیم سالها، مجلس عزاداری رفتیم، هیئت داری کردیم، هر چیز، تا ته قضیه باید ببینیم که خب حالا بعد از مثلا گذر چند سال آیا چیزی به دارایی های ما اضافه شده یا نه. دارایی های ما چیه؟ 3 چیز: عشق به خداوند تبارک و تعالی و ترجیح خدا بر هر چیز. 2، عشق به اهل بیت علیهم السلام. 3، عشق به جهاد. اینکه تو جزء دارایی های ما باشه، ما همیشه آماده جانفشانی در راه دین خدا باشیم، اهل بیت عزیزترین کسانمون باشن که خانواده آسمانی باشن و خداوند هم که در رأس معشوقهای ما قرار داره.
این خطکش و شاخصه دیگه، همه چیز رو ما باید بر اساس این
تنظیم کنیم. شاید هیچ جای دیگه شما در قرآن انقدر شفاف، دقیق، آیات زیادی داریم مشخص کردن، خیلی آیه های زیاد که آینه هستن، انسان میشه تو این آینه ها خودش رو نگاه کنه و دیگران هم نگاه بکنه، ببینه دیگرانی که ادعا دارن چه جوری هستن. خودش اگه یه موقع دچار توهم میشه یا فکر میکنه خیلی آدم خوبی است یا رشد کرده، رشدش به چی باید باشه
مقابل این آیه قرار بده.
ولی این آیه فوق العاده شفاف است، آب پاکی رو دست همه ریخته، کاملا مشخص میکنه که هر کس در تربیت باید ما به کجا بریم. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. مشخص، خیلی شفاف مشخص کرده خداوند که دیگه هیچ کس سر خودش هم نتونه کلاه بذاره. مشخص شما ناکنید در حرکت امام حسین علیه السلام، همین 8 برتری، این 8 به حب الله، به حب اهل بیت. چون ناکه تو لشکر عمر صد خیلی هستن که امام حسین دوست دارن. حتی موقعی که دارن تجاوز میکنن ناراحتن و گریه هم میکنن.
ولی خب نمیتونن از دنیا بزن. عمر صد میگه من خونه هامو چیکار کنم، زن بچه هم رو چیکار کنم، به سید و شهدا میگه. ببینید همه گرفتار این 8 تا چیز هستن. این 8 تا چیز ما دوستشون داریم، خدا هم نمیگه اینا رو دوست نداشته باشید. اتفاقا اگر اون 3 تا چیز همیشه برتری داشته باشه، عشق به اینها هم خالص‌تر هستش. خیلی خوبه، ولی نباید اینها به اون رو ترجیح پیدا بکنه و برتری پیدا بکنه. خب حالا وقتی که اینو فهمیدیم، مجلس اهل بیت علیهم السلام دقیقاً مناسب ترین جایی هستش که این 3 تا شاخص تو انسان تقویت میکنه. یعنی شما نه تو هیچ درس حوزوی، نه تو هیچ درس دانشگاهی نمیتونید یه جایی رو پیدا بکنید که این 3 تا قدرت رو یه جا به انسان بدن، یک جا به انسان بدن. یعنی در واقع علتی که ما میبینیم انسان‌هایی که از مجالس اهل بیت بیرون میان، بسیجی‌های حقیقی، رزمنده‌های حقیقی، شهدا، که این چیزی که در دوران دفاع مقدس طول انقلاب ما دیدیم، از اول انقلاب، قبل از انقلاب، همه این انسان‌های قدرتمند از تو مجالس اهل بیت بیرون اومدن. خب هر جا خوب انجام شده تولیداتش هم خوب بود. لذا شما ببینید انسان‌های برجسته که از قبل از انقلاب تو طول دوران انقلاب دفاع مقدس بیرون اومدن از تو این مجالس، خیلی کارهای آکادمیک و علمی و این که سالها در حوزه ها درس بخونن یا سالها در دانشگاه درس بخونن نبودن، ولی اینها همه کامل شده بودن. انقدر کامل هستن که امام فرماد راه 100 ساله رو یک شبه طی کردن. یعنی بدون این مجالس، بدون این عزاداری ها، شما اون معجزه‌ای که اتفاق افتاد که 8 سال ما در مقابل دنیا بایستیم با دست خالی و بعد پیروز بشیم و ابرقدرت ها به خجالت و ذلت بیفتن و به قول امام ابهت ابرقدرت ها شکسته شده بشه، امکان پذیر نبود. اینا از شرمندگی نمیتونن، از خجالت نمیتونن سرشون رو بلند کنن، یعنی سعی کردن این شکست مفتزهانه رو پنهانش بکنن. یعنی هیچ جای دنیا شما سابقه نداره که همه قدرت ها بریزن سر یک کشور و شکست بخورن. کجای دنیا تا حال سابقه داشته؟ کجای جنگ ها سابقه داشته؟ هیچ جا. فقط مگر توی جنگ‌های خود پیغمبر مسابقه داشته باشه به همچین وضعیتی. بنابراین مجلس اهل بیت علیهم السلام میتونه این 3 تا شاخص رو فوق‌العاده قدرتمند در مردم ایجاد بکنه. درست. یعنی کامل‌ترین مکتب تربیتی هستش مجلس اهل بیت علیهم السلام. یه قسمی که ما کلاس‌های انفرادی بذاریم یه جاهایی، یه چیزهایی رو مثلا یواش یواش درس بدیم به افراد توی رشته‌ای، مثلا ما تجوید کار کنیم، تفسیر کار کنیم، احکام کار بکنیم، ولی خود مجالس اهل بیت علیهم السلام، من خیلی از مجالس رو سراغ دارم، قدیمی هم خیلی به این توجه داشتن که مثلا فرض بفرمایید یه مجلسی که تشکیل میشد، اول یک کسی میومد یه چند تا مسئله شرعی میگفت، بعد یه درس اخلاقی، یه بحث، یه یکی از معارف گفته میشد، بعدم مقداری عزاداری و خب بعدم سینه زنی و شور بودش.
بعدش هم که اولش هم که اصلا با جلسه قرآن شروع
میشه، با قرائت قرآن و همه اون چیزایی که نیاز هست برای اینکه از فکر شروع بشه تا برسه به عمل توی این مجلس طراحی شده و این معجزه اسلام هستش. این معجزه است که کاری کردن که یه کسی بعد از مدتی که بعد میره اونجا کامل میاد بیرون، قوی و قدرتمند میاد. برای همینم همیشه قوی ترین آدم ها، این تعبیری که خیلی با دل من و دل خیلی ها بازی میکنه و گاهی وقتا انسان حسرت میخوره، گاهی وقتا شاد میشه، به خصوص حالا ماها که خودمون تو اون دوران بودیم و تو عملیات های مختلف بودیم، این که شهدا در شادی وصولشان، امام میفرماید سلام الله علیه، چجوری میبینه امام که اینجوری میگه شهدا در شادی وصولشان و قهقهه مستانهشان اندرب بهم یرزقونند، اندرب بهم یرزقونند، اونم اندرب، اونم اندرب، اندرب یعنی بالای بهشت، نه تو بهشت، پیش خود خدا، پیش خود خدا. یکی از بزرگان از عرفا رحمت الله علیه به ما میگفتش من پسرم وقتی شهید شد یه شب اومد تو خوابم به من گفتم بابا جون کجایی؟ گفت ما پیش خود خدا هستیم. و این میگفت من هیچ وقت این همه درس خوندم تو این حوزه ها، عرفان خوندم و اینها، این با این یک کلمه طوری اشباع شدم که هیچ وقت با اون درس ها من اشباع نشدم، که ما پیش خود خدا هستیم. خب اینا یه آدمی که میتونه بره پیش خود خدا به قول امام راه 100 ساله رو یه شبه طی کنه، از کجا این تربیت شده؟ تو کجا تربیت شده؟ یعنی کجوم شما نهاد و سازمانی رو سراغ دارید غیر از مجالس اهل بیت علیهم السلام و به خصوص مجالس سید الشهدا علیه السلام که بتونه انسان‌های به این برجستگی تربیت بکنه؟ حالا یه نکته من بگم خدمت شما در تو این اثر تربیتی، امام یه جمله خیلی زیبایی داره، می‌فرماید که ملت ایران از ملت حجاز در عهد رسول الله و از ملت عراق در عهد امیرالمومنین بالاتر هستند. شما تو طول تاریخ رو نگاه کنید، حالا ما قبل از پیغمبر رو کاری نداریم، اون طرفش هم نگاه کنی همینطوره، هیچ وقت کره زمین اینقدر آدم تربیت نکرده که تو این مقطع تربیت شده این همه انسان بتونن تا اندرب به هم برن و این و میلیون هاشون هم فمن هم من ینتظر هستن، یه تربیت شده آماده هستن الان واقعا تو این مجالس به محض اینکه احساس تکلیف بکنن، احساس وظیفه کنن، میلیون ها نفر آمادن تا اندرب به هم برن و هستن الان به اینجا رسیدن. ما کارخونه آدم سازیمون خیلی آدم تربیت کرده. برید شما هر چقدر میخواید تاریخ رو بگردید هیچ مقطعی شما سراغ ندارید که انقدر آدم‌های آماده و مهیا و قدرتمند تربیت شده باشن. حالا اگر ایشالله بعد یه فرصت دیگه باشه که یه بحث مفصلی کنیم راجع به که چرا ایرانی‌ها اینجوری هستن بیشتر، چرا ایرانی‌ها از اول مثلا تو قرآن براشون آیه اومده، روایت‌های متعدد اومده، چرا ایرانی‌ها به عنوان ممهدون للمهدی علیه السلام انتخاب شدن، اصلا این ملت چرا انتخاب شده برای این، چرا تأکید شده روی ایرانی ها و این سرزمین، این مردم تون انقدر آمادگی دارن، مهیاترین مردم و مهیاترین کشور و پایگاه اصلی آقای امام زمان علیه السلام این مردم هستن تو این کشور و همه اینها دست پروردهای مجالس اهل بیت علیه السلام هستن. اگر بخوام بگیم چرا، یکیش یک دلال عمدش این هستش که این دانشگاه تو این کشور خیلی قوی هستش، هیچ جای دنیا نداریم که این دانشگاه انقدر زیبا، انقدر قدرتمند تشکیل بشه، انقدر پرمحتوا تشکیل بشه. خب حالا این سه تا شاخص در نظر شما بگیرید، ما دیگه میتونیم یواش یواش بریم بعد از این قالب بندی میتونیم بگیم که خب حالا به این سه تا شاخص چقدر ما داریم نزدیک میشیم. کسی که میره تو مجلس اهل بیت هر چقدر امام حسین براش بزرگ باشه ولی امام حسین رو فدایی خدا میدونه، هر چقدر حضرت زینب براش بزرگ باشه، ابوالفضل براش بزرگ باشه، میگه این حجم از فداکاری، این حجم از ایثار، این حجم از صبر برای چیه؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین محمد قرار باقی نمونه مگر به کشته شدن من، ای شمشیرها منو فرا بگیرید. خب این یعنی دین خدا اصله، یعنی وقتی کسی میره اونجا داره عزاداری میکنه، تو مجلس نشسته داره عزاداری میکنه ولی خدا براش خیلی عزیز و بزرگ میشه، شبیه شخصیت به این برجسته که همه اینها برای خدا آمدن. اینجاست که میگیم این مجلس اون شاخص اصلی انسانی یعنی عشق به حق تعالی رو در وجود انسان خیلی قدرتمند میکنه. یعنی هر کس میاد تو این مجلس بدون اینکه خیلی بخواد کار علمی و عرض کنم خدمتون فلسفی انجام بده، عظمت حق تعالی تو دلش جا میفته. خب میشنویم توی مجالس که امام حسین نماز رو اقامه کرد، باز میبینید حق تعالی مطرح هستش، اول وقت نماز خوند، بعد اون صحنه های عرفانی آخر که الهی رزم برسن تسلیما لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسی، این تمام اینها جهت ذهن کسی که داره روزه رو گوش میده یا جملات رو گوش میده، چه سخنران چه مداح، همه انسانی بره به سمت الله، این توحید رو در انسان خیلی قوی میکنه. نکته دوم حب به خود اهل بیت علیه السلام هستش، به عنوان انسان های خیلی برجسته که عشق به اهل بیت رو زیاد میکنه. شما هیچ جا سراغ ندارید که اگه قرار باشه سخنی از عشق به اهل بیت علیه السلام باشه به عنوان شاخص دوم. چرا حالا اهل بیت رو خداوند تبارک و تعالی میاره؟ چون ببینید وقتی میگیم الله یعنی کمال مطلق، کمال مطلق، اگر انسان بخواد به مطلق به نزدیک بشه بدون داشتن شاخصه نمیتونه به مطلق نزدیک بشه، چون مطلق قابل تصور نیست، شما تصور ذهنی از مطلق ندارید، باید این مطلق بیاد توی قالب انسانی تجلی بکنه، جلوه بکنه برای ما، که وقتی میگیم مثلا غفور، کریم، جواد، رحیم، مهربان، صبور، همه یعنی چی؟ اگر تو پیغمبر ظهور نکنه شما چجوری میفهمی اخلاق خدا چجوری است؟ چون پیامبر میفهمد هدف خلقت تخلق انسان به اخلاق الله هستش دیگه، تخلقو به اخلاق الله، و این قرار نیست ما مطلق برسیم به الله برسیم، این الله باید یه جوری برای من جلوه بکنه که من بتونم بشناسمش دیگه، غیر از اینه مگه
مفهوم این صفات رو باید بینه ببینم تا یه ذره متوجه بشم داستان
چی؟ من فقط میدونم عاشق یه مطلقم، اما همین که میگم عاشق یه مطلقه، این مطلق بدونه که بر من جلوه بکنه، من چجوری میتونم بهش نزدیک بشم؟ لذا میاد در رسول الله جلوه میکنه، میشه خلیفت الله. خلیفه یعنی چی؟ جانشین و مظهر دیگه. درست. مظهر یعنی همه اون صفات الهی توی یه شخص ظهور میکنه، اون شخص برای من میشه پیغمبر. لذا خود خدا بفهمد ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اینو داشته باشید. سید الشهدا میفرماید و فی لکم اسوتون، من برای شما اسوه هستم. اینجا میگه من اسوه هستم، اون رسول خدا من، یعنی من همون رسول الله هستم، همون. خب پس انسان بدون عشق به 14 معصوم امکان نداره بتونه به حق تعالی نزدیک بشه. چرا؟ چون کامل ترین مظهر خدا اینها هستن. شما از مظاهر کوچکتر نمیتونی به کمال مطلق برسی، باید از کامل ترین مظاهر نزدیک بشی به حق تعالی. از جای دیگه امکان نداره انسان بتونه نزدیک بشه. وقتی شما از الگوهای غلط یا الگوهای ناقص شروع میکنی، هیچ وقت الگوی غیر کامل یا الگوی ناقص ما رو به کامل
نزدیک
نمیکنه. لذا شما باید حتما مظاهر کامل رو در نظر بگیرید، عشق به اونها ببرزید، که عشق به اونها عشق به حق تعالی است. من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله. در جامعه کبیره میخونیم دیگه، هر کی شما رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره. اطاعت اینها اطاعت خداست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ببین همش کاملا ریاضیه، کاملا چیده شده است، ریاضیه، منطقیه همش. خب پس شما شاخص اول که عشق به حق تعالی هست تو مجالس رو دارید، شاخص دوم که عشق به اهل بیت علیهم السلام هست در مجلس دارید، روز به روز حبتون به اهل بیت علیهم السلام تو این مجالس بیشتر میشه، شما عاشق ترین آدما نسبت به اهل بیت تو این مجالس تربیت میشن، عاشق ترین مجلس. علتش هم گفتم چون مجلس فقط شنیداری نیستش، فرصت عشق ورزی رو به انسان میده، یعنی اینکه آدم بتونه به اون شخصیتی که دوستش داره نزدیک بشه. شما کفشداری اهل بیت رو بکنید توی هیئت، آبدارچی باشید، پرچم دستت باشه، گل بزنی، گل بمالی، بلندگوچی باشی، مداح باشی، سخنران باشی، نظافتچی باشی، نمیدونم انتظامات باشی، هر چی باشی، یه فرصت عاشقیه. یعنی این مجلس به انسان فرصت میده که خروجی داشته باشه نسبت به معشوق خودش. جاهای دیگه به ما این اجازه رو نمیدن که ما این خروجی رو داشته باشیم. فرصت خدمت به معشوق رو میده و این خودش خیلی علاقه ایجاد میکنه، خیلی انس ایجاد میکنه با اهل بیت، فرصت تمرین به ما میده. شخص سوم حب جهاده، یعنی آمادگی برای گذشتن از اون 8 چیز و فدا کردن اون 8 چیز در راه خدا. تو مجلس اهل بیت علیهم السلام، به خصوص مجلس خود سید الشهدا علیه السلام که شما فرمودید، شخصی که از بچگی میره این روح میشنوه دائم، فوق العاده آمادگی پیدا میکنه برای این جان فشانی. شما نگاه کنید مجلس امام حسین مجلس ذکر جانفشانی های افراد مختلف هست. یک کسی که به بزرگی سید الشهدا، به بزرگی علی اکبر، به بزرگی ابوالفضل، به کوچیکی علی اصغر، یا مثلا به تازه مسلمان بودن وهب. مثلا شما میتونید خیلی اختلاف جمعیتی توی این مسئله زیاد هست. شما یک کسی به سید الشهدا دارید که خلیفت الله است، یک کسی هم دارید تازه مسلمان شده، یعنی شاید از نماز و از عرض کنم خدمتتون که احکام شرعی خیلی خبری هم نداره، ولی این اومده و با امام حسین جمع شده. چی اینا رو با هم جمع کرده؟ همه رو دور هم دیگه. الذین بذلوا مهجهم دون الحسین، یعنی همه عشقی ویژه به اهل بیت علیهم السلام پیدا کردن، به خود سید الشهدا به عنوان امام و شاخص پیدا کردن. تربیت مجالس اهل بیت این گونه است که افراد واقعا آماده شهادت هستن. من خب خودم توی تقریبا اول جنگ تا آخر جنگ بودم، عملیات زیادی بودم. اون موقع طلبه بودم من اون سالها، یعنی به هر حال اهل مطالعه و فکر و تحقیق و اینها بودیم. خیلی از عملیات ها که ما شرکت میکردیم میدیدیم اونهایی که از تو هیئت اومدن راحت تر جانفشانی میکردن تا کسایی که از غیر از هیئت تعقلی اومدن جبهه یا بنا به یه تکلیف‌های دیگه یک پاشون کشیده شده به عملیات. وقتی می‌خواستن تو میدون مین بودن، وقتی می‌خواستن به خط بزنن، تو شهادت طلبی‌های خیلی برجسته و بزرگ، تو فشارهای عملیاتی سنگین، زیر آتیش کسایی که تو هیئت ها در اومدن فوق العاده قدرتمند بودن، اما کسایی که یه جور دیگه اومده بودن یا کمتر تو این جاها کار کرده بودن تزلزل زیاد داشتن، پیش می اومد که تزلزل داشته باشن. که من صحنه های فوق العاده عجیبی تو این مسئله سراغ دارم. من یادم مثلا عملیات کربلای یک آزادسازی مهران بود. من تخریب اطلاعات عملیات بودم، به عنوان یه تخریب ازشون، چون قبل تخریبچی بودم، مأمور اطلاعات عملیات بودم، بهشون گفتم که خب اگه تخریبچی میخواید من بیام کمکتونم کنم، میدون رو باز کنم. گفتن نه، فقط شما ما رو برسون به اونجا. از دو طرف، خدا رحمت کنه، شهید دستواره بود، رضا دستواره بود مسئول محور ما، از دو طرف لو رفته بود خط. ما بعد از یه جایی که لو رفته عملیات میکردیم، میرفتیم جلو، یعنی آتیش میریختن سر، اومد از زیر آتیش حرکت میکردیم. وقتی ما گفتم برید، خب من باید نفر اول میرفتم، چون اطلاعات عملیات باید جلو میرفتم. دویدم رفتم تا خودم رسوندم پشت میدون. وقتی برگشتم هیچ کس نیست، یه چند نفر دوست تخریبچی اومده بودن، مجروح شده بودن، بقیه مثلا نیومده بودن، چون اصلا آتیش اونقدر سنگین بود که خیلی سخت بود حرکت. بعد من هی داد می‌زدم بچه‌ها نمونید اونجا، اینجا وایسید بیشتر می‌کشن شما رو، حرکت کنین، هر جوری هست بیاین، بالاخره مسیر رو طی کنین. بعد نمیشه، سخت بود. این صحنه خیلی صحنه عجیبی است، واقعا باید برای اینا فیلم ساخته بشه. یه جوونی مثلا نوجوانی حدودا شاید 17 18 ساله‌ای بلند شد، این حمایلشو باز کرد انداخ زمین، اصلش انداخ زمین، فقط یه نارنجک دستش گرفت، بلند شد ایستاد، گفت زیارت عاشوراخونا کیها بودن، همینجوری داد زد با بلند و یک عربده مردانه کشید و کیها زیارت عاشورا میخوندن، همه بلند شدن یه جا، همین یه کلمه، اسم رمز
برانگیخت،
بله همین اسم اعظم بود، تا گفت زیارت عاشوراخونا کیها بودن، هیچ کس دیگه نموند اونجا، تمام این گردان کنده شدن زیر آتش اومدن. اومدن این جوان اومد از ما هم رد کرد و رفت سنگر دشمن رو با نارنجک زد. خیلی صحنه های زیادی ما حالا تو این صحنه ها دیدیم. ببینید اتفاقی که افتاده اونجا که شما میگید میفته تو این مجالس میفته، شخص فانی میشه، شخص از همه علاقه ها میگذره. این که راه 100 ساله یه شب طی شده، امام میگه یه شب طی شده، یعنی چی؟ یعنی همه وابستگی ها و تعلقات غیر از الله و اهل بیت و نظام ابدی از شخص گرفته شده. شخص هیچ چیزی نداره که تو این دنیا براش قیمت داشته باشه که بخواد معطلش بکنه و نگهش داره. لذا 14 سالش، 15 سالش، 20 سالش یه شب راه 100 ساله رو طی میکنه.
پس اصل یعنی اینه، یعنی بریدن از هر چیزی غیر خدا،
غیر خدا، انقطاع، انقطاع،
نمیدونم علم و دانش، خیلی چیزا، اینا
اعتباریات، همین انقطاع به الله، یعنی که انسان از همه چیز برو جز خود الله، فدای الله بشه، فدای ارزش های الهی بشه، فدای اهل بیت علیهم السلام بشه. این است که انسانو اون تحولات عظیم تو انسان اتفاق میفته. کسایی که شما تو مجالس یه موقعی موفق به توبه میشن، چون ذوب تو حسین علیه السلام میشن، که حتی این رمزهایی داره که باید به جای خودش توضیح بدیم. امام حسین شخصیتش به گونه‌ای هست که فرصت زمانی و مکانی ایشون نسبت به ائمه دیگه بیشتر بوده که بتونه این ذوب شدن و لا اله الا الله رو نشون بده. عرض کردیم روز عاشورا مهمترین روز تاریخ بشر هست برای ظهور حقیقت لا اله الا الله. هیچ روزی به اندازه عاشورا لا اله الا الله تجلی نداشته، الله جلوه داشته اونجا، همه چیز فدای الله هست و همه مست الله هستن. این خیلی، این مستی خیلی مهم هست که همه داشتن این مستی رو، انقدر مست بودن که حضرت میفرماید که لم یجدوا الم الحدید. امام علیه السلام میفرماید اینها درد شمشیر رو احساس نمی کردن، وقتی شمشیر میخوردن، نیزه میخوردن، به هیچ وجه دردشون نمی اومد. به شهدای کربلا که نگاه بکنیم میبینیم همشون همینطور بودن. یعنی چون ذوب در الله بودن، سید شهدا فرصت زمانیش خیلی بیشتر بود نسبت به بقیه ائمه. اگه بقیه ائمه جای امام حسین بودن همون کارو میکردن، ولی ایشون به خاطر زمانش این اقتضا رو میکرد که
اینطور
باشه، بتونه این فانی شدن رو، فدای شدن در راه الله رو نشون بده. یعنی چی؟ یعنی این هدف خلقت اینجا بیشترین صحنه هستش که تحقق پیدا کرده. بعد همه هم همینطور هستن، یعنی هر کدوم درساشون رو همینجوری پس میدن. امام حسین کل ما اشتد علیه الامر احمر لونا، هر چقدر کار به شدیدتر میشه برافروخته تر شادتر هستش. اون از حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که و ما رأیت الا جمیلا، اون از علی اکبر علیه السلام که احلام من الاصل داره، از عسل شیرین تره برای من، اونم شوخی های اصحاب عاشورا هستش. شما این اینو تو رزمنده های خودمون هم داریم. هیچ وقت شما در تاریخ این انقلاب به اندازه 8 سال دفاع مقدس لطیفه های عرفانی و معنوی تولید نشده. یعنی شما شب عملیات شب شوخی بچه ها بود، شب تفریح بچه ها بود. یعنی معنا پیدا کردن این روایت از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که جهاد تفریح امت منه. چون تو جبه های دیگر نگاه کنید، جبه های کفر، الان آمریکایی‌ها رو نگاه کنید، انگلیسی‌ها رو نگاه کنید، اروپایی‌ها رو، فیلم‌هاشون هم دارن نشون میدن دیگه. وقتی بهشون میگن جنگ و عملیات روانه میشن. تو لشکر، تو حزب بعث و عراقی‌ها براشون جنگ کشنده است. ولی برای بچه‌های ما مژده است. صدام میگه این بسیجی‌ها مثل گوسفندانی میمونن، تعبیری که حالا خودش داشت. مثل گوسفندانی میمونن که به مرتع پرعلف خوشمزه رسیده باشن. یعنی براشون شادی آوره این. حالا تعبیر بی ادبانه که اون داره، ولی نشون میده که واقعا من چقدر افراد میشناختم گریه میکردن که چرا نوبت ما نیستش، چرا ما رو نمیذارن بریم. پس این اون حالت عرفانی ذوب شدن در خدا، حالت مستی. یه شعری داره که از بزرگان حاضر شعرهای معاصر هستش. مستی اکبر زیاران بیش بود، جام را از دست ساقی میرو بود. اینجوری هر چه می در ساغرش می ریخت، او می شنید از او که ساقی باده کو. آنقدر می از سبوی او کشید، تا به رنگ او در آمد هو کشید. این علی اکبره، بقیه هم همه همینطور هستن. این حس هستش که اون قدرت ها رو ایجاد میکنه. شما که کسی که میره تو این روزه ها شرکت میکنه، بعد از یه مدت فداکاری، تمام اون خصوصیت هایی که حالا اگر هر چقدر فرصت بشه در مورد صحبت بکنیم، خود به خود داره به این شخص منتقل میشه. شاید من دقیقا این حس بچه ها یادم بودش که دوست داشتن یه جوری فرصت میگشتن، ما رو یه فضایی میگشتن، بودن جهاد برای ما پیش اومده، جنگ پیش اومده، فداکاری پیش اومده، وقت چقدر موفق عمل کردن. پس این مجلس هست که اون آثار تربیتی برجسته رو، عشق به حق تعالی، عشق به اهل بیت و عشق به جهاد و شهادت طلبی رو داره. خب اون چیزی که میتونه این مملکت رو نجات بده، امام فرمود تفکر بسیجی هستش. یعنی همین سه تا تفکر بسیجی، اگه شاخصه های تفکر بسیجی رو بخوایم غیر از این بگیم، ظلم کردیم به بسیجی ها. عشق به الله، عشق به ولایت و عشق به جهاد در راه خدا، این در رأس همه خصوصیت های یه بسیجی هستش. و امام میفرماد اونی که این مملکت رو نجات میده این تفکر هستش.
آیین نامه بسیج اینه.
این فکر نجات میده مملکت. هر جا باشه تو موفقیت ایجاد میشه. خب یکی از اون چیزهایی که توی این مکتب برای افراد خوب جا میفته، وفاداری به امام هستش. وفاداری به دین، به امام، که امام حسین علیه السلام خیلی روی این نکته تاکید داشتن، خیلی تاکید میکردن. سید شهدا علیه السلام از زمانی که حرکت میکنه تا میاد کربلا، حتی روز عاشورا، روی یه کلمه خیلی تاکید داره که در واقع این یه رمزه، یه شاه کلیده. این آیه رو زیادشون میخونه. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. از مؤمنین کسانی هستند که به اون عهدی که با خدا بستن صادق هستن، رو اون عهد راست میگن، وایسادن، و گروهی از اونها به وظایفشون عمل کردن و رفتن. و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. اینش خیلی قشنگه. یه عده‌ای هم هستن الان هستن، هنوز منتظرن، و ما بدلوا تبدیلا، و تبدیل هم نکردن اون عهدی رو که بستن با خدا، تغییر ندادن. واقعا جان بر کف الان هنوز آماده هستن که هر وقت نوبتشون بشه خوب عمل بکنن. یعنی این اصلا یک لحظه به تردید نیفتادن تو این مسیر، وفادار موندن، همونطور وفادار موندن. الان میلیون ها انسان توی این مجالس اینجوری تربیت شدن، تربیت شدن که وفادار بمونن، ذخیره آماده باشن، جان بر کف آماده باشن، به محض اینکه اشاره ای بشه، به محض اینکه تکلیفی بشه، همه آماده هستن که دوباره با شکوه تر از دوران دفاع مقدس اون وظایفشون انجام بدن. در واقع افرادی هستن که خوب تربیت شدن، خیلی عالی، و منتظر فضای مناسب میگردن که همه اون آموخته های این مجالس اهل بیت علیه السلام رو بتونن به موقع خودش پیاده بکنن و نشون بدن که ما خوب تربیت شدیم. این آیه مثل آیه اول که خدمتون عرض کردم از آیاتی هستش که شاخصه، یعنی هر کس میتونه خودش رو تو این آینه نگاه بکنه که من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علیه. سید شهدا زیاد تکرار میکنه وقتی با حر روبرو میشه بزرگترین عیب مردم رو چی میگه؟ میگه شما وفادار نبودید، شما نامه نوشتید وفادار نبودید. و گله‌ای که میکنه از مردم کوفه این هستش که شماها این همه نامه نوشید، منو دعوت کردید و الان زیرش زدید و این چیز ناشناخته و عجیبی از شما نیست، شما با پدرم علی و برادرم هم همین کارو کردید. خب شما اینجا رو داشته باشید. بعد میاد شب عاشورا وقتی فرصت رو برای رفتن همه فراهم میکنه، حتی مشعلا رو هم خاموش میکنه که هر کس میخواد بره، بزرگترین تعریفی که از اصحابش میکنه باز میبینیم کلمه وفا داره تاکید میکنه.
چی میفهمه؟
میفرماید که انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. من نمیدونم، ببین امام بگه نمیدونم خیلی حرفه ها، معصوم بگه من خبر ندارم یعنی نیست. اینجوری میشه که معصوم بگه من خبر ندارم یه جایی باشه و معصوم ندونه. معصوم میگه من خبر ندارم، اصلا امکان نداره اصحابی با وفاتر از اصحاب من و بهتر از اصحاب من به وجود باشن. این باز میاره رو کلمه رو روی وفا میبره، مسئله رو وفاداری. توی این مجالس این حسا تقویت میشه. لذا شما این مردم ایران همیشه شعارشون چی بوده از زمان امام تا الان؟ ما اهل کوفه نیستیم،
علی تنها
بمانه. یا اون موقع گفتن ما اهل کوفه نیستیم، امام تنها بمانه. درسته؟ این خصوصیت‌ها رو این مجلس داره. مجلس قدرت وفاداری رو بالا میبره. توی خب اگر ائمه کشته شدن، 11 تاشون کشته شدن، به شهادت رسیدن، سید شهدا داره اون کدو به ما میده، داره رمزو میگه که اگه الان من تنها هم اینجا توی عاشورا بیوفای دوستان بوده. علی علیه السلام هم همین کلمه رو اونجا باز تکرار میکنه توی واقعه آتش زدن در خانه حضرت زهرا، یه حرکت قدرتمند بدنی از خودش نشون میده، اون رئیس اصلی رو زمین میزنه، روی سینش میشینه، مشتش هم میذاره روی بینیش، میگه تو خودت میدونی شماها قدرتی نداشتید به من این کار کنید اگر دوستانم تنهام نمیگذاشتن. این باز داره کدو میده که من قدرت شما نیست که زهرا رو میکشه یا منو به مسجد میکشونه، ضعف دوست این تنها گذاشتن من هستش که امام خمینی در مورد حضرت مجتبی علیه السلام فرمود شکستی که دوستان و شیعیان حضرت کردن به حضرت دادن دشمنانش نتونستن بدن. پس مسئله چی هستش؟ مسئله بیوفایی محبین هستش. اللهم صل على محمد و آل محمد.